بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 60 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم و در حوادث سال 6 هجری، در جلسه قبل که اشاره داشتیم به غزوه بن المصطلق یا المریسی، چون دو اسم داره، می پردازیم به مسائل متعلق و وابسته به این غزوه. در این جلسه غزوه بن المصطلق که منصوب به فرزندان المصطلق، نام شخصی بوده، قبیله‌ای بوده، بن المصطلق یعنی فرزندان المصطلق، یا غزوه المریسی نام مکانی بوده که آنها در آنجا ساکن بودند، در سال 6 هجری رخ داد و این غزوه دارای حواشی بسیار زیاد می باشد و همانطور که در جلسه قبل اشاره کردیم، سبب این غزوه این بود که وقتی رئیس قبیله بن المصطلق یعنی حارث ابن ابی ذرار همراه با قومش و کسانی از عرب که توانست آنها را جمع‌آوری کند به نیت جنگ با رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کردند به سمت مدینه، پیامبر صلی الله علیه و سلم بریده ابن الحصیب اسلمی را برای تحقیق از این ماجرا فرستاد و بریده حارث ابن ابی ذرار را دید و با او سخن گفت و از موضوع اطلاع پیدا کرد و دید که بله، مسئله حقیقت داره. برگشت نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و خبر این موضوع را به پیامبر داد و پیامبر صلی الله علیه وسلم نیز بلا فاصله و خیلی سریع یاران خود را تصدیق کرد که قبل از اینکه آنها بخوان به مدینه برسند و جنگ را شروع بکنند، مسلمان ها آنها را سرکوب کنند. اما حارث وقتی که خبر بیرون آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش مدینه را شنید و باز این خبر به او رسید که لشکر اسلام جاسوس حارث را گرفته و او را کشته اند، دچار ترس شدید شد و خودش و تمام کسانی که باهاش بودن متفرق شدن و فرار کردن. پیامبر صلی الله علیه وسلم به مریسی رسید، گفتیم اسم مکانی است که در آن چاهی وجود داشت، آبی بود در اطراف قدید طرف مکه. به آنجا رسید و آماده قتال شد و پرچم مهاجرین را به ابوبکر صدیق داد و پرچم انصار را به سعد بن عباده داد. کمی با هم تیراندازی کردند. سپس رسول الله صلی الله علیه وسلم دستور داد که یک حمله یک پارچه را انجام بدهند و اینجا بود که پیروزی حاصل شد و مشرکین شکست خوردند، گروهی از آنها کشته شدند و رسول الله صلی الله علیه وسلم زنان و خردسالان و حیوانات و گوسفندها و شترها را برداشت و با خود به مدینه آورد و فقط یک نفر از مسلمانها کشته شد، آن هم توسط نیروهای خودی از طرف انصار به قتل رسید و این انصاری گمان میکرد که این شخص از لشکر دشمن است، چون در آن زمانه دیگه کسی لباس ارتشی به تن نمیکرد که شناسایی بشه. مردم با هم دیگه قاطی میکنن و جنگ میکردن، شمشیر میزنن. اما مسائلی که در غزوه بن المصطلق رخ داد، گذشته حالا از این که جویریه بنت الحارث، جویریه به اسارت گرفته شد، دختر حارث بود، حارث بن ابی ذرار کت خدا و رئیس قبیله بن المصطلق. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه جویریه در سهمیه ثابت ابن قیس قرار گرفته بود و ثابت با او مکاتبه کرد، مکاتبه یعنی اینکه مقداری پول پرداخت میکنه و به مرور زمان آزاد میشه، میره برای خودش. پیامبر صلی الله علیه و سلم آن مبلغی که در مکاتبه ذکر شده بود یک جا پرداخت کرد به ثابت و جویریه را آزاد کرد و باهاش ازدواج کرد. و بعد از این حادثه هم مسلمان ها که اسرای بن المصطلق را در سهمیه خود گرفته بودند، همه آنها را آزاد کردن، گفتن که خیشاوندان رسول الله صلی الله علیه وسلم هستن و آنها را نگه نمی داریم. و جویریه شد یکی از امهات المؤمنین. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم در سال 6 هجری با جویریه بنت الحارث ازدواج کرد. زنان پیامبر صلی الله علیه وسلم تا کنون خدیجه که فوت کرده بود با سوده ازدواج کرده بود. بعد از خدیجه سوده هنوز زنده بود، با ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ازدواج کرده بود و الانم جویریه بنت الحارث و ام سلمه. اما منافقین، کسانی که همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در این غزوه شرکت کرده بودند، یک نقش هایی ایفا کردند که خوبه به این نقش ها بپردازیم و آنها را بدانیم. چندین بار در گذشته گفتیم که عبدالله ابن ابی ابن سلول السلولی رئیس منافقین در مدینه بود. این شخص حقد عجیبی و بغض عجیبی نسبت به اسلام و مسلمان ها داشت و علتش هم این بود که بعد از اینکه جنگ بعاث، جنگ بین دو قبیله اوس و خزرج انصار به پایان رسیده بود و سران این دو قبیله همه کشته شده بودند در این جنگ ها، ریاست و سروری رسیده بود به عبدالله ابن ابی و چیزی نمانده بود که دو قبیله اوس و خزرج با این شخص بیعت بکنن به عنوان بزرگ انصار. خزرجی بود عبدالله ابن ابی ابن سلول، ولی در همین حین و بین بود چیزی نمونده بود که تاجگذاری بکنه و به عنوان پادشاه معرفی بشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به مدینه هجرت کرد و مردم دور پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شدن و عبدالله ابن ابی را رها کردن. و این خب باعث حسادت او شد، باعث بغض و کینه او شد و تا زمانی که زنده بود هم دست بردار نبود و راه نفاق در پیش گرفت. به جای اینکه به پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان بیاره، در ظاهر گفت من ایمان آوردم بعد از جنگ بدر البته، ولی در باطن یکی از دشمنان سرسخت پیامبر و مسلمین بود. به هر حال این شخص بعد از اینکه بارها دشمنی خود را اظهار کرده بود، در یکی از حالا اتفاقاتی که افتاد این بود که یک بار رسول الله صلی الله علیه وسلم سوار بر الاغ بود، در کوچه های مدینه می گذشت، آمد تا به عیادت سعد بن عباده بیاد، مریض بود. سعد بن عباده هم از بزرگان خزرج بود، یعنی هم قبیله عبدالله بن ابی بود. از مجلسی گذشت که عبدالله بن ابی در آن مجلس نشسته بود، یعنی پیامبر عبور کرد از آنجا. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم با الاغ خود از آنجا عبور کرد، عبدالله ابن ابی با گوشه عمامه خود بینی خود را گرفت و گفت که لا تغبروا علینا، یعنی گرد و خاک نکنید. منظورش به پیامبر بود صلی الله علیه وسلم، گرد و خاک نکنید. و رسول الله صلی الله علیه وسلم با وجودی که از گفته عبدالله ابن ابی ناراحت شد، ایستاد، چون مسلمان ها هم اونجا بودن، اهل کتاب هم بودن، منافقین هم بودن، گروهی با هم نشسته بودن. پیامبر ایستاد و آیاتی از قرآن را بر اون مجلس تلاوت کرد. عبدالله ابن ابی گفت که اجلس فی بیتک، گفت برو خونت بشین، به پیامبر گفت برو خونت بشین، ولا تخشنا فی مجلسنا، و در مجالس ما شرکت نکن، نه یا پیش ما، هر کسی دوست داره قرآن بشنه بیا خونت براش قرآن بخون، لزومی نداره بیا تو مجالس برای ما قرآن بخونی و ما را از آیات الهی آگاه سازی. اینها حالا مواضعی بود که عبدالله بن ابی با این گفته ها، با این جمله ها کفر و نفاق خودشون نشون میداد. اما بعد از اینکه تظاهر به اسلام کرد بعد از غزوه بدر، همیشه به دنبال این بود که به هر شکلی که شده وحدت اسلامی را از بین ببره و به هم بزنه و ایجاد تفرقه بکنه بین مسلمان ها. به شکل‌های مختلف توهین میکرد، و همیشه همراه دشمنان پیامبر می ایستاد. در غزوه بن النضیر در کنار یهود بن النضیر قرار گرفت و به آنها وعده داد و گفت شماها کجا میرید؟ جای شماست، شهر شماست، آبادی و بستان شماست. و گفت به هیچ عنوان من اجازه نمیدم کسی با شما وارد جنگ بشه. منظورش پیامبر بود. و آیه در سوره حشر نازل شد که الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم. همین منافقین بودند که به برادران کافر یهود خود گفتند که اگر شما از مدینه اخراج بشید ما هم با شما خارج میشیم، نمیشینیم دیگه. لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا. و به هیچ عنوان بر علیه شما از هیچ احدی اطاعت نمی کنیم. منظورش باز در اینجا پیامبر بود. نام پیامبر را نمی برد، احدا می گفت، از هیچ احدی. و این ولا این قتلتم لننصرنکم، و اگر با شما جنگی صورت بگیره ما شما را یاری خواهیم داد. خلاصه همیشه با دشمنان پیامبر می استاد و در همچنین در موضع بنی قینقاع نیز دخالت کرد و میخواست که اجازه نده که پیامبر صلی الله علیه و سلم بنی قینقاع از مدینه بیرون بکنه. در غزوه احد که سال سوم بود شر بزرگی را برپا کرد. در خطرناکترین و حساسترین لحظه جنگ یک سوم لشکر را به مدینه برگردان از 1000 نفر و باعث فشار روحی بر مسلمان ها شد. و به همین شکل همیشه نقش های منفی ایجاد می کرد و ایفا می کرد. از بس این منافق شدت مکر داشت و به دنبال حیله و فریب بود، بعد از اینکه تظاهر به اسلام کرد هر جمعه می اومد می نشست بر جایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه می گفت و می گفت که هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم بین اظهرکم. می گفت رسول الله در بین شماست. حالا دشمن رسول الله هم بود، می اومد روز جمعه در کنار پیامبر می ایستاد و خطاب به مردم می گفت که این رسول الله در بین شماست. اکرمکم الله و اعزکم بهی. الله عز و جل به وسیله این شخص به شما کرامت داده، به شما عزت داده. فانصروه، او را یاری بدهید. و عزروه، و به او کمک بکنید و او را مورد احترام و تقدیر قرار بدید. و اسمعوا له، حرفاشو گوش بکنید. و اطیعوا، و ازش اطاعت بکنید. سپس می نشست. بعد دیگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبش رو شروع میکرد. یعنی هر جمله این کار رو انجام میداد، خود نمایی میکرد و از این حرفای قلم به سلم به میزد. و همچنین یک روز در روز جمعه، جمعه ای که بعد از جنگ احد بود، بعد از آن زشتیه که در احد به بار آورده بود و فرار کرده بود با یک سوم لشکر، بلند شد که ازم این حرفا بزنه. اینجا بود که مسلمان ها اومدن لباسشو گرفتن و کشیدن، گفتن کجا میری؟ هنوز یک هفته نشده توی احد این کار رو انجام دادی، دوباره میخواید یه حرفا بزنی؟ بهش گفتن اجلس عدو والله، بشین دشمن الله و رسولش هستی، بشین. لست لذالک به اهل، تو اهل این حرفا نیستی که بخوای این حرفا بزنی، بشین سر جات. و قد صنعت ما صنعت. و اینجا بود که در حالی که پا از روی گردن مردم برمیداشت، یعنی صفا متصل بود، صفا را به این شکل باز میکرد، میگفت که والله لک انما قلت بجرن ان قمت اشدد امره. گفت که مثل این که من بلند شدم که حرفای بیهوده بزنم، من بلند شدم که از پیامبر صلی الله علیه وسلم دفاع بکنم. شخصی از انصار او را در کنار در مسجد دید و بهش گفت که ویلک. بهش گفت کجا میری؟ یعنی نماز رو میخواست ول بکنه بره، اصلا از مسجد بیرون میرم. ارجع یستغفر لک رسول الله، بر بگر رسول الله صلی الله علیه وسلم برات استغفار بکنه. حالا اشتباهی کردی تو جنگ احد، ما آیه داریم که هر کسی که دچار ظلم نفس بشه بر بگرده بیاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تا براش استغفار بکنه. ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. اگر اینها ظلم بکنن بر بگردن، استغفار بکنن و رسول الله صلی الله علیه و سلم براشون استغفار بکنه، الله عزوجل تواب و رحیمه، به هر حال گناهشو میبخشه. و اینجا بود که گفت والله ما ابتغی ان یستغفر علی. ابن ابی گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای من استغفار بکنه، میخوام چیکار بکنه؟ من استغفارشو برای چی میخوام؟ به هر حال مواصلاتی هم با بنی النضیر داشت و همیشه آنها را بر علیه مسلمان ها می شورانید، تا جایی که بهش به آنها گفت که لئن اخرجتم لنخرجن معکم و لئن قتلتم لننصرن لکم. اینا رو گفتیم. در روز احزاب، حالا گوشه های از خیانتاشو داریم میگیم، در روز احزاب بود که ایجاد استراب و پریشانی کردن در بین مسلمان ها و تا جایی که الله عز و جل گفت که و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اقوال منافقین را بازگو کرد که منافقین می گفتن که الله و رسول جز وعده دروغ وعده دیگری به ما نداده، ما گرفتار شدیم، اینجا دشمن با این همه تعداد آمدن و ما تعدادمون کمه، بادم خیلی شدیده، ترسم خیلی زیاده، سرما هم خیلی زیاده، کسی جرأت نمی‌کنه بره دستشویی بکنه، چه برسد به اینکه پادشاهی فارس و روم به ما بشارت داده بشه. تا اینکه فرمود یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اینها گمان می‌کردن که عذاب هنوز نرفتن، دشمنانی که آمده بودن در صورتی که رفته بودن. و ایات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم، اگر احزاب دوباره بیان، اینا دوست دارن که توی بادیه باشن، در صحرا بیابان باشن، در مدینه نباشن، تا درگیری مستقیم با دیگران پیدا نکنن و فقط اهل مدینه درگیر بشن با دشمنان خود، و همونطور که در بیابانهای مدینه هستن اخبار شما را بشنون، ببینم چی شد، پیروزی از آن چه کسی شد، چه کسی پیروز شد، چه کسی شکست خورد. ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. و الله عز و جل فرمود که اگر هم آنها در مدینه در بین شما باقی میماندن نمی جنگیدن، همونطور که روز احد نجنگیدن. اینا اهل جنگ نیستن، اینا فقط اهل خودنمایی هستن. وقتی که تمام دشمنان اسلام از یهود و منافق و مشرک همه می دانستن، خوبم می دانستن که سبب پیروزی اسلام سبب مادی نیست و همچنین به کثرت اسلحه و سرباز و عدد و فرمانده نیست، بلکه سبب پیروزی مسلمان ها اخلاق و ایمان و رفتار و اخلاص آنها می باشد. همه اینها خوب می دانستند که منبع تمام این پیروزی ها هم خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که به عنوان بهترین الگو در بین مسلمان ها بود. وقتی همه اینها را می دانستند و وقتی که چندین بار در این 5 سالی که گذشته بود، یعنی از اول هجری تا 5 هجری با مسلمان ها وارد جنگ شده بودند و همیشه هم سعی داشتند که این دین را از بین ببرند و پیروان این دین را نابود بکنند، ولی به هر شکلی و به هر وسیله‌ای که می‌خواستند به این هدف برسند به این هدف نمی‌رسیدند، در نهایت تصمیم جدید گرفتند، گفتند به جای جنگ حسی، جنگ تن به تن، جنگ شمشیر، جنگ دیگری آغاز بکنیم. فکر کردن، جلسه گرفتن، پارلمان تشکیل دادن و اصحاب فکر و اصحاب تجربه را آوردن، گفتن چیکار بکنیم با این مسلمان ها؟ جنگ بدر که افاده‌ای نکرد، جنگ احد هم افاده‌ای نکرد و حمراء الاسد هم کاری نکرد، در جنگ احزاب هم نتونستیم کاری بکنیم و دیگر جنگ هایی که در سال 4 و 5 رخ داد به شکل های مختلف هم اینها را از بین نبرد، بلکه آنها را قوی تر کرد. خب چی کار بکنیم با این امت و ملت؟ گفتن یک جنگ رسانه‌ای شروع می کنیم. درسته در آن زمان تلویزیون و ماهواره و این چیزا نبود، ولی به هر حال در حد خودشون رسانه وجود داشت، همون حالا شعر و تهمت و افترا و دروغ و داستان سرایی از این چیزا وجود داشت. این تصمیم را گرفتن و گفتن که از هر ناحیه‌ای سعی می‌کنیم که اخلاق و کردار و اخلاص مسلمان ها را مورد هجوم قرار بدیم و اینکه شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم اولین مهره باشد که مورد حد حرمت قرار بگیرد. همه می دانیم که ممکنه دو نفر با هم مشکل داشته باشن، دعوا هم بکنن، چاقو هم بکشن، تفنگ هم بکشن، ولی هیچ چیزی مانند حد حرمت و آبرو تأثیر نمیذاره. کسی را بی آبرو کردن، تهمت زدن به ناموس، خصوصا به ناموس. منافقین هم در این زمینه با یهود و مشرکین هم دست شدن و گفتن ما هم با شما هستیم و در این زمینه شما را یاری میدیم و به شما کمک میدیم. از آنجایی که منافقین سکان مدینه بودند و این امکان وجود داشت که با مسلمان ها روبرو بشن و همدیگر را ببینن و از نزدیک آنها را تحریک بکنن، در حالی که یهود و مشرکین این از این امکان برخوردار نبودن. مشرکین در مکه بودن و یهود هم در خیبر بودن. بهترین گزینه برای تحریک و برای ایجاد مشکلات در جامعه منافقین بودن که هر آن و هر لحظه و هر روز بیان یک مصیبتی رو به بار بیارن، یک حرفی بزنن، یک فتنه زبانی در جامعه ایجاد بکنن که همه را درگیر بکنن. اینجا بود که عبدالله ابن ابی ابن سلول این مسئولیت را پذیرفت و گفت من این کار رو میکنم و نیروهام رو آماده میکنم که به هر شکلی که شده این کار را انجام بدهم. خب در غزوه احزاب این نقشه تقریبا دیگه رو شد، مشخص شد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین زینب بنت جحش ازدواج کرد، از جمله ازدواج هایی بوده که گفته شده در سال پنجم صورت گرفته. آیات سوره احزاب در آن مسئله زید بن حارثه هم آمده، یعنی گذشته از این که صفحه اول سوره احزاب در مورد ابطال فرزند خواندگی است، از تبنی، و اینکه در لابلای آیات از غزوه احزاب هم سخن گفته شده، برخی و گوشه ای از آیات پرداخته به ازدواج پیامبر صلی الله علیه وسلم با زینب بنت جحش. خب اینجاست یک مقداری باید توضیح بدیم که این ازدواج به چه شکل بوده. از جمله ازدواج های بوده که گفته شده در سال پنجم بوده، پنجم هجری. پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از بعثتش غلامی از طرف خدیجه به او داده شد، از طرف همسرش خدیجه، به نام حارثه. حارثه در کنار پیامبر بود صلی الله علیه وسلم و بعد از بعثتش هم بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم او را آزاد کرد و او را به عنوان فرزند خود پذیرفت، فرزند خواندگی. اینقدر هم حارثه را دوست داشت که حد و حساب نداشت. خب فرزند خواندگی که بعدها در سال پنجم باطل اعلام شد در سوره احزاب و فرمود که ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، فرزند خوانده های خودتان را به پدرانشان نسبت بدهید، چون همه میگفتن حارثه ابن محمد، همه گفتن زید ابن محمد، ببخشید زید، منظور زیده، زید ابن حارثه، زید ابن حارثه اسم این غلام، من نام پدرش گفتم، اسم این غلام زید بود، زید ابن حارثه بود و همه مردم میگفتن زید ابن محمد. خب در آیات اومد که زید ابن محمد دیگه گفته نشه، ادعوهم لآبائهم، زید را به پدرش نسبت بدید. و البته تا اون لحظه دیگه کسی حارثه نمیگفت و حتی مردم فراموش کرده بودن که نام پدر زید چی بود اصلا، تا اینکه گفتن نام پدرش حارثه بود و کم کم دیگه این اسم تغییر پیدا کرد از زید ابن محمد به زید ابن حارثه. پیامبر صلی الله علیه وسلم دختر عمه خود یعنی زینب بنت جحش را بر
حارسه بر زید عرضه کرد که باش ازدواج بکنه. این ازدواج صورت گرفت، ولی خب کفاعت وجود نداشت، زینب قرشی بود و زید مولا بود، یعنی برده آزاد شده بود، مثل کسی که مثلا از خانواده بسیار بالا با شخصی از خانواده بسیار پایین ازدواج بکنه. بعد از مدتی اختلاف خانوادگی بین زینب و زید ایجاد شد و اینا نتوانستن به زندگی ادامه بدن و در نهایت منجر به طلاق شد. اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك. زید می آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم شکایت میکرد از زینب که زندگیمون خوب نیست، من میخوام جدا بشم، میخوام طلاقش بدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنجایی که زید را خیلی دوست داشت و زینبم از اقوام درجه یکش بود، میخواست که این ازدواج ادامه پیدا بکنه و به زید میگفت که اتق الله، تقوا الهی را پیشه کن، امسک علیک زوجک، زنتو نگه دار، طلاقش نده. تا اینکه به هر حال این طلاق صورت گرفت، اختلاف بالا گرفت و طلاق صورت گرفت. و بعد از اینکه جدایی صورت گرفت، الله عز و جل به رسولش دستور داد که با زینب ازدواج بکنه. خب زینب در نزد عرف جاهلیت میشد زن پسرخوانده پیامبر. پسرخوانده در نزد جاهلیت حکم پسر را داشت، یعنی مثل اینکه کسی با عروسش ازدواج بکنه، اینقدر زشت بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم این موضوع براش خیلی سنگینی کرد، تا جایی که الله عزوجل آیه نازل کرد که ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له. هیچ حرجی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست از اینکه چیزی که براش حلال کرده و براش فرض کرده انجام بده، نه بد حرجی باشه. و در آیات قبلش هم فرموده بود که و تخش الناس والله احق ان تخشاه، از حرف مردم میترسیدی که پشت سرت حرف بزنن که بله محمد با عروس خودش ازدواج کرد، خیلی زشته این حرف. و پیامبر صلی الله علیه وسلم از این حرف میترسید، با آبروی پیامبر بازی میشد در جامعه و هیچ احدی دوست نداره که با آبرویش بازی بشه، خصوصا کسی که از مقام بالا برخورداره. حتی آن کسانی که مقام دارن تا به امروز، کسانی که مقام بالایی دارن هر جا حاضر نمیشن، تو هر مجلسی نمیرن. مثلا شما کمتر مسئولی میبینید که پا به میدان میوه تربار بگذاره، یا مثلا کمتر مسئولی میبینی که در خیلی از محافل عمومی شرکت بکنه. منظور اینه که پیامبر صلی الله علیه وسلم خیلی براش سخت بود این کار، با آبروش بازی میشد، ولی دستور الهی بود. و تخش الناس والله احق ان تخشاه. سپس همون فلما قبا زید منها وطرا، وقتی که زید زینب را طلاق داد، کار را یکسره کرد، زوجناکها، ای پیامبر ما زینب را به ازدواج تو در آوردیم، یعنی این کار را الله عزوجل انجام داد، ولی زینب در این ازدواج الله عزوجل بود، نه پدر زینب، نه خویشاوندان زینب، خواستگاری نبود دیگه، ازدواج صورت گرفت. زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا، تا اینکه بر مؤمنین حرجی نباشه از اینکه اگر پسرخوانده های آنها زنان خود را طلاق دادن، با آن زنان ازدواج بکنن، چون پسرخوانده حکم پسر را ندارد. و به همین دلیل وقتی که زنان محرم را در سوره نساء ذکر کرد، گفت و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. حلائل یعنی همسران پسرانتان، ولی آن پسرانی که از صلب خودتان هستند، یعنی از کمر خودتان هستند، نه اینکه پسرخوانده باشند، نه اینکه پدر آن کسی دیگه باشه و تو به عنوان پسرخوانده بپذیری. و به همین دلیل حالا اینجا هم بگیم، اگر شخصی فرزندی را از پرورشگاه گرفت به عنوان پسرخوانده خود،
محرمش نمیشه و با دخترانش هم محرم نمیشه، حتی اگر یک عمر در اون خانواده زندگی بکنه، مگر اینکه از آنها شیر بخورد در کوچگی. ولی اگر شیر نخورده باشد، یعنی محرمیت شیری ایجاد نشود، به هیچ عنوان محرم آنها نیست. و اگر پدری یا مادری وفات بکند، این پسر خوانده یا این فرزند خوانده را چه دختر چه پسر میراث بر نیست. کسانی میراث میبرند که فرزندان اصلی و حقیقی هستند. به هر حال این مسئله بزرگ، این اتفاق بزرگ بعد از جنگ احزاب رخ داد و آیات آن هم همچنان که گفتیم در سوره احزاب آمده، به صورت مفصل هم آمده و ازدواج صورت گرفت و منافقین شروع کردن به بد گفتن، یعنی همان چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن می ترسید منافقین انجام دادن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از این مسئله خیلی رنج می برد. خب این مسئله ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم با زینب میشد پنجمین ازدواج پیامبر. اولی خدیجه، بعد سعوده، بعد عایشه، بعد هم ام سلمه و الان هم زینب بنت جحش. چون پنجمین زن پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، منافقین اومدن این مسئله را علم کردن که مسلمان ها میگن ما بیش از 4 زن جایز نیست که انسان داشته باشه و ازدواج بکنه و محمد حالا زن پنجم هم گرفت. این یکیش، این در صورتی بود که خودشون 10 تا 10 تا داشتن. و مسئله دوم همونطور که گفتم ازدواج با زن پسرخوانده خود. این دو موضوع را علم کردن و از سو استفاده کردن و شروع کردن به ترور شخصیتی پیامبر صلی الله علیه و سلم. اولین آیه از سوره احزاب فرمود یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. ای پیامبر دستور الهی را اجرا کن. تقوای الهی در انجام دستور الهیه. الله عزوجل بهت گفته که با زینب ازدواج کن، این یک دستوره، این کار را انجام بده و از کفار و منافقین پیروی نکن، اطاعت نکن. همچنین در غزوه بن المصطلق هم منافقین اومدن سوء استفاده کردن و تهمت‌های را وارد کردن. یعنی این ترور شخصیتی ها که قبل از غزوه بن المصطلق بود و در خود غزوه بن المصطلق هم دست از این کار بر نداشتند. پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام آزار و مکر و حیله و اذیت منافقین را با صبر و بردباری رد می کرد و از این فتنه ها عبور می کرد و عموم مسلمان ها هم خودشون را از شر منافقین دور نگه می داشتند. شاید براتون آشنا باشه که در هر جامعه‌ای، در هر شهری ممکنه یک طایفه، یک خانواده وجود داشته باشن یا بیشتر که معروف به شر هستن و چه بسا این خانواده ها از سکان اصلی شهرم نباشن، از جای دیگر آمده باشن و همیشه به دنبال دردسر در جامعه هستن. میبینیم که اهل شهر همیشه از اینا خود را دور نگه میدارن، از بس شر اینها زیاده. خب اینجا هم پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش این گونه عمل میکردن و میدونستن که هر بار منافقین آبروشون میره، آبروشون ریخته میشه بر اساس آیه که در سوره توبه آمده اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. منافقین مگر نمیبینن که هر سال یک بار یا دو بار دچار فتنه میشن، یعنی دچار آبروریزی میشن و نفاقشون ظاهر و آشکار میشه. اما در غزوه بن المصطلق چی کار کردن؟ وقتی که منافقین همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج شدن با آنچنان که الله عز و جل فرمود لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر منافقین یا رسول الله همراهتو در غزوه شرکت بکنن و خارج بشن از مدینه، کمک که نمی کنن جز این که شماها را دچار ضعف بیشتر بکنن، چیزی دیگری نیست. ما زادوکم الا خبالا، خبال یعنی ضعف شدید، یعنی با کارهایی که انجام میدن، با فتنه هایی که در بین مسیر ایجاد میکنن، در لحظه جنگ فتنه هایی که ایجاد میکنن و باعث از بین رفتن روحیه سربازها میشن، از این کارها دچار مسلمان ها را دچار ضعف شدید میکنن. ولا اوضع خلالکم، و در بین شماها با سرعت زیاد شروع به فتنه میکنن، خیلی سریع هستن در ایجاد فتنه، مهلت نمیدن. یبغونکم الفتنه، همیشه به دنبال هستن که شماها را دچار فتنه بکنن. وقتی که منافقین در غزوه بن المصطلق همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم از مدینه خارج شدن، همین کارها را انجام دادن. و این مسئله حالا معروف است به مسئله درگیری که بین یکی از افراد یا غلامهای انصار و غلامهای مهاجرین صورت گرفت. حالا بعضی میگن هر دو غلام بودن، هر دو میگن یکی غلام بوده دیگری غلام نبوده، و در این زمینه سوره منافقین نازل شد و این آیه که لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، عبدالله بن ابی بن سلول گفت بذار بر بگردیم به مدینه، وقتی که برگشتیم کسانی که عزت بیشتری دارن، یعنی سکان اصلی مدینه که اوس و خزرج باشن، آن کسانی که ذلیل هستن، یعنی مهاجرینی که از مکه آمدن و مدینه شهر خودشون نیست، ذلت‌هایی رو در این راه تحمل کردن، ما اونا رو بیرون میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که از غزوه بن المصطلق یا همین مریسی فارغ شد، چند روزی را در مریسی باقی ماند و این سنت های پیامبر بود، وقتی جای را فتح می کرد، جای را می گرفت، چند روزی می نشست آنجا همراه عمر بن الخطاب. آن کسی که از چاه آب می کشد آمد، اسمش جهجاه غفاری بود، از قبیله بنی غفار بود. این شخص جهجاه و سنان ابن وبر جهنی بر سر آب دعواشون شد و درگیر شدن. شخص جهنی فریاد زد یا معشر الانصار، و جهجاه هم فریاد زد یا معشر المهاجرین، یعنی باید به دادمون برسید، طرفداری بکنید از ما. هر کسی داره اطرافیان خودش رو صدا میزنه که باید طرفداری بکنن. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی این صداها را شنید فرمود اب دعو الجاهلیت و انا بین اظهرکم، نعره های جاهلیت در حالی که من در بین شما هستم. این رفتارها رفتار جاهلیت، رفتار مسلمان نیست. مسلمان با مسلمان برادره، نیازی به این طائفه گرایی نیست که ای مهاجرین ای انصار بیاید لشکرکشی بکنیم، بیام طرفداری کورکورانه بکنیم از اینکه این فلانی از قبیله منه، حالا حق با او باشه یا حق بر علیه او باشه، این که جاهلیته. فرمود دعوها فانها منتنه، این رفتارها و این اخلاقها و این سر و صداها و این فریاد طلبیها را رها بکنید، چون خیلی این فریاد طلبیها گندیده است. منتنه بوی بد میده، یعنی بوی بد جاهلیت میده، بوی بد کفر میده و از اسلام بدوره. خبر این درگیری به عبدالله ابن ابی ابن سلول هم رسید. ببینید پیامبر چگونه موضوع را خواباند، آروم کرد، ولی عبدالله ابن ابی وقتی خبر بهش رسید عصبانی شد، داد و بیداد کرد. چند نفر از قومش هم کنارش بودن، من جمله زید ابن ارقم، نوجوانی بود، یکی از جاران پیامبر بود، از انصار بود. عبدالله ابن عبی گفت که اوقد فعلوها، گفت کارشون به جای رسیده که دارن با ما بر سر آب دعوا میکنن و ما را کنار میزنن، یعنی ما مهاجرین حق ندارن که این کارها رو بکنن. قد نافرونا و کافرونا فی بلادنا، در بلاد ما، در مناطق سکونت ما، اینها دیگه ما را دچار نفرت کردن. نافرونا و کافرونا یعنی خیلی تعدادشون زیاد شد دیگه، بسه، کافیه. والله ما نحن و هم الا کما قال الاول سم من کلبک یأکلک. سپس گفت که به الله قسم که مثال ما یا وضعیت ما انصار سکان اصلی مدینه با مهاجرینی که از مکه آمدن مانند همان کسی است که از روز اول گفت سگتو چاق بکن در نهایت میاد خودتو میخوره، به این معنی که اگر به سگت بها دادی، به سگت غذا دادی، این سگ قوت میگیره، بزرگ میشه و در نهایت خودت هم میخوره. و یعنی به اصطلاح با این جمله مهاجرین را تشبیه به سگ کرد که ما شماها را جا دادیم و به شما مکان دادیم، حالا شما بزرگ شدید و کم کم دارید خودمونو میخورید، مزاحم ما میشید و با ما دعوا میکنید. سپس گفت اما والله لا ارجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل، قسم خورد گفت فقط به مدینه بر بگردیم میبینید چگونه ما انصار، انصار مدینه که با عزت هستیم، مهاجرین که ذلیل هستن از مدینه بیرون میکنن، دیگه نمیخوام اینا در کنار ما زندگی بکنن. سپس عبدالله ابن عبی رو کرد به کسانی که در کنارش بودن و گفت که با توبیخ و ملامت گفت که هذا ما فعلتم به انفسکم، خودتون بود که این کارو کردید، جاشون دادید اینطوری شد. احللتموهم بلادکم، توی شهر خودتون جاشون دادید و قاسمتموهم اموالکم و اموالتون رو بین آنها تقسیم کردید. اما والله لو امسکتم عنهم ما بأیدیکم لتحولوا الى غیر دارکم، و گفت که به الله قسم اگر آن چیزایی که آنها داده بودید نداده بودید، نگه داشته بودید، اینها شهر و دیار شما را ول می کردن می رفتن جای دیگه. اینا به دنبال لقمه نان هستن، دارید بهشون نون می دید نشستن. خب این جمله ها وقتی که این منافق بر زبان جاری کرد، زید بن ارقم که آنجا نشسته بود، آن نوجوانی که از هم قبیله عبدالله بن عبی هم بود، ولی خب پیامبر را دوست داشت نه عبدالله بن عبی را، آمد خبر را به پیامبر رساند. و این در حالی بود که البته زید بن ارقم به عموش گفت، عموی زید آمد به پیامبر گفت، و این در حالی بود که عمر همونجا نشسته بود، در نزد پیامبر نشسته بود. فقال عمر، عمر گفت که یا رسول الله به عباد ابن بشر دستور بده تا عبدالله ابن سلول رو بکشه. میگه کسی نمیتونه وقتی که عباد ابن بشر یکی از بزرگان خزرج بود، اگر عباد ابن بشر عبدالله ابن عبی رو بکشه، اولا هم قبیله ایشه، دوما از بزرگان قبیله خزرجه، دیگه کسی نمیتونه حرفی بزنه. ولی اگر کسی دیگری این کار انجام بده، ممکنه که اختلاف پیش بیاد و درگیری داخلی صورت بگیره. فقال فکیف یا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابه. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر گفت که ای عمر اگر این کار رو بکنم بقیه مردم چی میگن؟ کسانی که مسلمان نشدن، قبیله های اطراف چی میگن؟ میگن محمد داره یاران خودشو میکشه، چون به هر حال عبدالله ابن عبی ابن سلول خود را به عنوان مسلمان معرفی میکرد، هرچند که نفاقش واضح و آشکار بود، ولی بقیه مردم که اینو نمیفهمیدن، کسانی که در اطراف بودن و مسلمان نشده بودن، اگر این اتفاق میافتاد اونا میگفتن محمد داره یاران خودشو میکشه، پس ما مگر مسلمان بشیم و بشیم جز یاران پیامبر، هیچ ضمانتی نیست، شاید فردا ما را هم بکشه. و این یکی از سیاست های کلان و بزرگ پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و بعد این منافقان را تحمل کرد، راه حل دیگری نبود. خب این ماجرا البته هنوز ادامه داره و وقت ما به پایان رسید ان شاء الله تعالی در جلسه آینده از همین قسمت دوباره شروع خواهیم کرد که عموی زید بن ارقم آمد خبر را برای پیامبر آورد و عمر گفت که عباد بن بشر بهش دستور بده تا عبدالله بن عبی رو بکشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این کار درست نیست و اگر من این کار را کردم مردم میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم داره یاران خودش رو میکشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.